بسم الله الرحمن الرحیم. 65 جلسه درس سیوطی، صفحه 97، سطر 7، استاد آدینه بند، 26/6/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة، كلمات قصار، كلمة 360. وجود مبارک امیر المؤمنین و امام المتقین و مولا الموحدین و حجت رب العالمین علی ابن ابی طالب علیهم الصلاه و السلام می فرمایند: ان الله سبحانه وضع الثواب علی طاعته و العقاب علی معصیته زیادتن لعباده. این زیاده با زاله، مصدر زاده یزودو، نه زاده یزیدو. زاده یزیدو با زی حوزه است، این زیاده با زال سخزه است و معنای دیگری میده. حالا می زیادتن لعباده ان قیمته و هیاشت لهم الى جنته. حضرت می فرماید که خداوند متعال وضع کرده، قرار داده ثواب را بر طاعتش. خب در برابر طاعت ثواب داده میشه. ثواب همون مقامات بهشتی و ملک و نعمت و عزت و رضوان و راحت و روح و ریحان و نعمت های دنیا و آخر. و والعقابه علی معصیته، و خداوند متعال قرار داده است عقاب را، عقوبت و کیفر را در برابر معصیت. معصیت یعنی نافرمانی، مخالفت با قانون الهی کلن. خب چرا ثواب را در برابر طاعت قرار داده و عقاب را در برابر معصیت؟ زیادتن ها، این زیادتن اصلش زیادتن است. زاده یا زودو زیاد، واو ما قبل مکسور قلب بیا شده، زیاد شده با زاله. چرا ثواب را در برابر طاعت و کیفر را در برابر معصیت قرار داده؟ زیادتن این مفعول له است، به علت بازداشتن. زیادت بازدال معنی بازداشتنه. خونده ایم، نمیدونم کدوم یک از کسی سیوطی بود، هدایه بود، سیوطی به نظرم باشه، همین ماده را دارد. اون یکی از اشعاری که محل شاهد بود اونجا داشت که فقام یزود و ناسا انها به سیفی. فقام یزود، یزود و ناسا یعنی نگه میداشت مردم را، دفع میکرد مردم را. از اون شخص با شمشیر خودش و قال الا لا من سبیل الی هندی. ها اونجا اون یزودو مزاره همین زیاده است. زاده یزودو به معنای ترده یتردو و دفع یدفعوه و حفظ یحفظوه. وقت زاده یزیدو که مصدر اونم زیاده است، اون به معنای ازدیاد و زیاد کردن و ولی این هاست. و من نگاه کردم به نهج البلاغه، دیدم با زال نوشته. اول گفتم یعنی چی زاله، بعد بیادم اومد که بله اینجوری. به هر حال ثواب را در برابر طاعت و کیفر را در برابر معصیت قرار داده. چرا؟ زیادت لعباده ان نقمته، برای نگه داشتن بندگانش از نقمه، از گرفتاری های دنیا و آخرت. تا انسان مرتکب معصیت نشه اون وقت گرفتار عقوبت و نقمت و بدبختی بشه. و دیگر چی؟ ثواب را در برابر طاعت و عقاب را در برابر معصیت قرار داده، دیگه برای چی؟ و هیاشت لهم الی جنتی، و دیگه برای سوق دادن و فرستادن بندگانش به سوی بهشت. خب این اصل حدیث. و اما بحثمون، و عد لازمم به حرف جری و ان حذف النصب للمنجری نقلا و فی ان و ان یتردو ما امن لبس که عجبت ان یدو و الاصل سبق فائل معنن کمن من البسن منظارکم نسج الیمن و یلزم الاصل لموجب نعرا و ترک ذاک الاصل حتما قد یرا و حذف فضلت عجز الم یزر که حذف ما سیق جوابا او حسر و یحذف ناصبها ان علما و قد یکون حذفه ملتزما. و بحث ما در باب فعل لازمه، که فعل لازم به وسیله حرف جر متعدی بشه، مررت به زیدن و عد لازمن به حرف جر. وقت حالا اومده روی این جار مجرور بحث میکنن که اگر فعل به وسیله حرف جر متعدی شد و مفعول به واسطه گرفت، خب یه قانونی دارن که حرف جر را حذف میکنن از روی مجرور. اون وقتی که حرف جر را حذف کردن از روی مجرور، حال مجرور چطوره؟ مجرور به همون جرش باقی میموند یا نه نصبش میدن بنابر اون حرفشون که میگن منصوب به نزع خافض باشه؟ فرماد بله، گاهی از اوقات حرف جر حذف میشه و مجرور را نصب میدن، منصوب به نزع خافض میشه. بعد میفرماد که این مجرور یه وقت ان مصدریه با صلشه و انه مصدریه با صلش، یه وقت این مجرور غیر ان مصدریه با صله و انه مصدریه با صله. این ان و انه از حروف مصدری هستند و ما بعدشون را صله میگن. یه وقت مجرور اینها هستن، یه وقت نه، مجرور به حرف جری که میخوان حذفش کنند غیر ان سلش و ان با سلشه. می فرماید که اگر مجرور به حرف جر غیر ان و ان باشه، حذف حرف جر و نصب دادن مجرور، این سماعیه. چه نصبش بدیم چه جرش، چه نصبش بدن چه جرش به جر باقیش بگذارن، این سماعیه. اگر حرف جر از روی مجرور حذف شد و مجرور غیر ان و ان باشد با سلشون، این سماعیه، این مربوط به خودشونه. خود عرب میتوند حرف جر را حذف کند و مجرور را یا به جر باقی بگذارد یا نصبش بدد منصوب به نزع خافض باشه، و برای اینم دو تا شاهد دارند. مثلا حرف جر حذف بشه و مجرور به جرش باقی باشد، مثل تمرون دیاره. خب تمرون دیار، تمرون این هم با علا متعدی میشه هم با با. این تمرون به دیاری بوده یا تمرون علا دیاری بوده، با یا علا هر کدام باشن حذف شده و اون وقت مجرور را به نصب خوندن منصوب به نزع خافض، شده تمرون دیاره. و این دیار دیگه که به نصب میخونیم، اینجا دیگر خود فعل درش عمل میکند، جار مجرور است متعلق به فعل، لفظاً مجرور بود، محلاً مفعول به و مفعول به واسطه بود. حالا حرف جر رفته خودش نصبش میده و ممکن است که به جرش بخونن، بگن تمرون دیاری، به جرش بخونن، حرف جر هست بشه و مجرور به جر خودش باقی بگذارن. این سمائی است که اگر مجرور غیر ان و ان نباشه. و اما اگر مجرور به حرف جری که حرف جر را حذف میکنن ان و ان با صلشون باشه، مثل عجبت من انک قائم. خب اینجا ان با صلش که اسم خبرش باشه اومده مجروره، عجبت من انک قائم، یا عجبت من ان تقوم، خب اینجا ان با تقوم که سلشه اومده مفعول به واسطه برای عجبتو شده به وسیله من. عجبتو من انک تقوم یا عجبتو من ان تقوم، اینجا مجرور ان و ان است با صله. خب اینم سمائه یا قیاسی، اینجا حذف حرف جر و باقی گذاشتن این مجرور، حالا یا به نصب یا به جر، این سمائی یا قیاسی میفرماد. بله این قیاسی اطراد دارد در صورتی که التباس اشتباهی نشه. التباس اشتباه این است که ما نفهمیم که حرف جر مقدر چی چیه. پس اگر مجرور به حرف جر ان و ان باصلشون باشه، حذف کردن حرف جر از روی اون مجرور و باقی گذاشتن مجرور یا به جر یا به نصب، این قیاسیه در صورتی که ما بفهمیم چه حرف جری اینجا مقدره. مثل اینجا این دو مثال، عجبت من انک تقوم و عجبت من ان تقوم، اینجا اگر من را حذف کنیم خودمون حق داریم بگیم عجبت انک تقوم یا عجبت ان تقوم، این خودمون میتونیم این کار بکنیم و هیچ اشتباهی هم نیست. میفهمیم حرف جری که مقدر است چی چیه. من، چرا؟ برای اینکه ماده عجبه به من متعدی میشه. خودمون میدونیم، استنباط کردیم، تتبع کردیم، استقرا کردیم، این اندازه ما که خوانندگان علم ادبیات عربیت هستیم این اطلاعات را داریم. خب اینجا اشتباه در کار نیست. پس هر کجا اشتباه در کار نباشد، حذف حرف جر و باقی گذاشتن مجرور، حالا یا محلش حکم به جر بکنیم یا حکم به نصب بکنیم، الاختلافین، این قیاسیه در صورتی که اشتباه در کار نباشه. خب اگر اشتباه در کار بود چطور؟ قدغن اصلا یا نه قیاسی نیست؟ فرماید اگر اشتباه در کار بود در این موردی که مجرور ان و ان است، اگر شبهه و اشتباهی در کار بود بعد از حذف حرف جر، یعنی اگر حرف جر حذف شد نفهمیدیم که مجرور من فی ان چه، خب اونجا حذف حرف جر رو باقی گذاشتن ان و ان و مأمور و صلشون، این قیاسی نیست، اطراد ندارد، شیوع ندارد. خب آیا جایز هست یا نه؟ میفرماید خب اطراد ندارد، شیوع ندارد، ولی جایز هست. بعضی از موارد رسیده است حتی در قرآن که مثالش میخونیم. خب حالا قبل از این که به این مثال برسیم، آیا محل مجروره یا محل منصوبه در اون جایی که مجرور ان و ان است و حرف جر را حذف کردیم؟ مثلا عجبت من انک تقوم یا من ان تقوم، من را حذف کردیم، اینجا حکم بکنیم به این که منصوب به نزد خافزه، محل منصوبه، یا نه حکم بکنیم به این که محل مجروره؟ میگه اختلاف کردن. بعضی ها گفتن که محل منصوبه، بعضی گفتن محل مجروره. خب حالا اونایی که گفتن محل منصوبه، شارع براشون مثال نقل نکرده است، ولی اونایی که گفتن محل مجروره، شارع براشون یه مثال نقل کرده که اونهایی که میگن اگر مجرور حرف جر ان و ان بود، حرف جر را حذف کردیم و محل مجرور است، برای اونها یک شعر نقل کرده: و ما زرت لیلا ان تکون حبیبتن ولا دینن ولا دینن. اینجا و ما زرت لیلا ان تکون، اون ان تکون مجرور به حرف جر بوده، حرف جر هست شده، انتکونه باقی مونده. اصلش و ما زرت لیلا لی انتکونه بوده، لام رو انتکونه بوده، انان مستریه، ولی انتکونه معمول از برای زرتوه، لام رفته انتکونه مونده. اونایی که گفتن این انتکونه بعد از حذف حرف جر محل از جر داره، برای خودشون شاهد آوردن همین شعر را، گفته ببینید بر محل این انتکونه شاعر که عطف کرده به جر عطف کرده، گفته و ما زرت لیلا انتکونه حبیبتن ولا دینن ولا دینن، با واو دینن را به جر عطف کرده بر محل انتکونه. این هم دلیل اونهاییست که گفتن محل از جر. اونهایی که گفتن محل از نصب داره، شارع براشون مثال نقل نکرده. خب حالا از این مسئله بگذاریم، ببینیم گفتید که اگر مجروع ان و ان باشه این یا اشتباه در کار هست یا نیست. اگر اشتباه در کار نبود قیاسی، اگر اشتباه در کار بود چطور؟ قیاسی هست یا قدغن است یا نه قیاسی نیست قدغن هم نیست، کدومه؟ فرمود اگر مجرور به حرف جر ان و ان با صلشون باشه و حرف جر هست بشه این قیاسی نیست ولی قدغن هم نیست، اعتراض ندارد، یعنی گاه از اوقات اومده. پس گاه از اوقات که اومده باشد با اینکه اشتباه در کار هست، لبس در کار هست، وقتی اومده باشد پس قدغن نیست ولی اعتراض هم نداره، قیاسی هم نیست. در صورتی که حرف جر از روی ان و ان هست بشد و ما نفهمیم اون حرف جر چی چیه، اون وقت ما هم خودمون قیاس کنیم همین کارا را بکنیم، نه حق این را نداریم. مثال: و ترغبون ان تنکیهوهن، و ترغبون ان تنکیهوهن، ما در رغبه هم با فی متعدی میشه هم با ان. وقتی با فی متعدی بشد به معنای میل و تمایل میاد و رغبت، وقتی که با ان متعدی بشه به معنی اعراض میاد. حالا در این آیه و ترغبون ان تنکیهوهن، خب ترغبون فعل لازمه، ان تنکیهوهن ان است با صلش و این معمول است از برای ترغبون. خب آیا این فی در تقدیر دارد یا ان در تقدیر دارد؟ لبس تو کاره، حرف جر هست شده و ما نمیدونیم فی در تقدیر است یا ان در تقدیره. اگر فی در تقدیر باشه و ترغبون ان تنکیهوهن میشد و ترغبون فی ان تنکیهوهن، یعنی شما رغبت دارید به این که نکاح کنید اینا را، ازدواج کنید اینا را، بگیرید اینا را، اگر فی در تقدیر باشه. اگر ان در تقدیر باشد و ترغبون ان تنکیهوهن، یعنی شما میل ندارید اینها را به حباله عقد و نکاح خودتون در بیاری. این لبس ما نمیفهمیم اینجا فی در تقدیره یا ان در تقدیره. اینجایی که لبس یا لبس هست قیاسی نیست، اعتراض ندارد، شیوع نداره، ولی قدغن هم نیست. چرا قدغن نیست؟ بجان که اینجا اومده دیگه، اینجا نمیدونیم فی در تقدیره یا ان در تقدیره و اینجا اومده. با این که لبس هست چرا اومده؟ حالا فرض کنیم، به فرض این که بگیم لبسه، ولی ممکنه بگیم لبس نیست اصلا، جزا خودش میگه فتعمه. حالا به فرض این که بگیم لبس هست ابهام داره، چرا؟ ابهام را متکلمین خیلی ها تلفظ به مسائل پر ابهام میکنن و از اوقات او را در کلام میارن، خیر ابه قسم به او و ابهمی، او را میارن برای ابهام. و بعد یه قانون هم دارن، ذکر شی مبهمن ثم مفسرن اوقع فی النفوس. بله اینا قاعده های دارن که متکلمین کلام را مبهم میارن روی اغراضی که خودشون دارن، دلشون نمیخواد مطلب را بر مخاطب روشن کنن، واضح بگردانن، مطلب را مبهم میارن. پس اگر لبس یا لبس هر دوش درسته بود، اینطور نیست که بگیم لبس و لبس اشکال دارد، ابهام است. ابهام اشکال ندارد، متکلم یه وقت روی اغراضی میاره، این نمیشه اشکال کرد با قرآن. میگیم این ابهام داره و خیلی از آیات اجمال داره، آیات خب محکمات هستن، متشابهات هم هستن، متشابهات مجملات هستن، مجملات ابهام دارن دیگه، دو پهلو هستن، چند پهلو هستن اینجوری. بعد میگه فتعمل، میگه خب تعمل کنید، شاید اصلا ابهامی در کار نباشد، نگاه کنید ببینید که آیه راجع به چیه. اگر راجع به زنهای خوبه وارد شده، معلوم است که آیه وقتی راجع به زنهایی باشد که شخص تمایل دارد به نجیبن، خانواده هستن، چنینن، چنونن، خب رغبت فی تقدیره. اگر آیه راجع به زنهای هستن، نه فقیرند و زشتند و چند و چند و طرف هم که خیلی آره آدم خوبی نیست، بگه یه دختر را برای رضای خدا بگیریم، حالا هر زشتن باشه باشه، ها اونجا ان در تقدیره. گفته عمل نگاه کن به آیه ببین چه خبره. خب بگذاریم از این مسئله که میگذاریم، یا سراغ حرف دیگر. خب فعل فرمودن که یا لازمه یا متعدی. فعل متعدی یه وقت متعدی به یک مفعوله، خب این بحثی نداریم. یا یه وقت متعدی به دو مفعوله، سه مفعولش که در افعال قلوب خوندیم، دو مفعولش هم خوندیم، منتها این جایی که بحث میکند از فعل دو مفعول طلب، برای این است که ببینیم این دو مفعول کدوم مقدم باشند کدوم مؤخر. بعضی از افعال که دو مفعول طلبند، حالا ببینیم که این فعلی که دو مفعول داره آیا این دو مفعول در رتبه مساوی هستن یا رتبهشون با هم فرق داره. فرض این که فرض کردیم که این دو مفعول رتبتن با هم فرق دارند، یکی رتبهش مقدم است بر دیگری، در استعمال این دو مفعول تکلیف چیه؟ آیا در ذکر این دو مفعول و استعمال این دو مفعول اول اونی را که رتبتن مقدم است ذکر بکنیم، بعد اونی را که رتبتن مؤخر است، اینجوری باشه؟ یا نه مختاریم هر کار میخواییم سرشون بیاریم این دو مفعول بیاریم؟ چجوریه؟ میفرماید که فعلی که دو مفعول طلب است، اگر این دو مفعول تفاوت در رتبه داشته باشند، مثلا یکی فاعل در معنا باشه یکی واقعا مفعول در معنا باشه، به حسب معنا همونطوری که لفظا هر دو مفعول هستن، به حسب معنا یکیشون فاعل در معنا است یکی واقعا هم مفعول در معنا، اگر اینجوری باشه اصل این است که اون مفعولی که فاعل در معنا است او رو مقدم بداریم بر اونی که فاعل در معنا نیست. مثل چی؟ مثل کسوت زیدن جبتن. خب کسوت زیدن جبتن، کسوت دو مفعول گرفته، یکی زید یکی جبه. زید فاعل در معناست، چرا؟ برای اینکه زید لابس است، متصف به فاعلیت میشه. زید پوشانیدم زید را جبه را، خب خیلی خوب، زید را پوشانیدی، چی بهش پوشانیدی؟ لباس مثلا. خب زید که لباس پوشد میشد لابسون، زیدون لابسون میشد فاعل دیگه. اما جبه همون ملبوسه، پوشیده شده، زید پوشیده شده، جبه پوشیده شده. خب جبه پوشیده شده است اطلاق هم در لفظ مفعوله هم در واقع و نفس الامر، جبه ملبوسه، اطلاق ملبوسیت و مفعولیت برش میشه. یا مثلا اعطیت زیدن درهمن، اعطیت زیدن درهمن، اینجا اعطیت دو مفعول دارد، یکی زید یکی درهم. زید فاعل در معناست، درهم همونطوری که مفعول در لفظه مفعول در معنا هم هست، برای اینکه زید که مفعول اوله آخذ درهمه، آخذ فاعله، زیدون آخذون، زیدون اخذا، اخذ زیدون، زید متصف به صفت فاعلیته، ولی درهم متصف به صفت آخذیت نیست، همونطوری که لفظاً مفعوله معنا هم متصف به صفت مفعولیته. اعطیت زیدن درهمن، درهم مأخوذه، خب مأخوذ اسم مفعوله، بر درهم اطلاق اسم مفعول میشه. یا مثلا البسن زیدن ثوبن، البسن زیدن ثوبن، البس دو مفعول طلبه، باب افعاله. لبس یه مفعول طلبه، به باب افعال که میره دو مفعول طلب میشه. البس زیدون امرن صوبن، البس میشه دو مفعول طلب. البسن زیدن صوبن، البسن فعل امر است از باب افعال. خب انت فاعل، زیدن مفعول اولش، صوبن مفعول دومش. خب البسن زیدن صوبن، زید که مفعول اول است چون فاعل در معناست اصل این است که مقدم باشه، و صوب چون مفعول در معناست چون ملبوس است دیگه باز اصل این است که او مؤخر باشه. خب ولذا چون قانون اینجوریه، در بعضی از موارد سر به اشکال در میارد اگر ما مفعول اول را مقدم بداریم، مثلا یا اینکه مفعول دوم را مقدم بداریم. مثلا البسن زیدن صوبن، اینجا چون زید فاعل در معناست و صوب مفعول در معنا، اگر ضمیری به صوب متصل بشه به زید برگردد اشکال ندارد، عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی نمیشه. البسن زیدن صوبن، اگر شما بگید البسن صوبه زیدن، البسن فعل و فاعل، زیدن مفعول اول است که فاعل در معناست، صوب مفعول دوم است که مفعول در معنا هم هست. خب حالا اینجا به ثوبی که مفعول دوی مست و مفعول در معنا هست، ضمیری متصل شده است به زید برمیگردد که زید مفعول در لفظ است و فاعل در معناست. گفته ایم البسن ثوبه زیدن، حالا به ثوب ضمیری متصل شده به زید برمیگردد. اینجا عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی هست یا نیست؟ فرماد نیست، این عیبی ندارد. چرا؟ برای اینکه زید فاعل در معناست، چون فاعل در معناست عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی نشده. پس فعلی که دو مفعول دارد، یکی فاعل در معنا یکی مفعول در معنا، اصل این است که فاعل در معنا مقدم بشه، مفعول در معنا مؤخر. و چون اون مفعولی که فاعل در معناست رتبتن مقدم است، لذا عود ضمیر به او عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی نیست. البسن صوبهو زیدن او ضمیر به متأخر لفظی و رتبی نیست. چرا؟ برای اینکه زید متقدم است رتبتن. پس این دو مفعول یکیشون رتبش مقدمه، یکی رتبش مؤخر. چون رتبه یکی مقدمه که زید باشه، او ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی نیست. این از اینجا. و روی همین که این دو مفعول یکی فاعل در معناست یکی مفعول در معناست، فاعل در معنا رتبش مقدمه، مفعول در معنا رتبش مؤخره، اسکن ربه داره جایز نیست که به مفعولی که فاعل در معناست عکس اولی ضمیر متصل بشه، به مفعولی که فاعل در معنا نیست برگردد. این جایز نیست، این عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی میشه. مثل اسکن ربه داره، اسکن از افعال دو مفعول طلبه، انت فاعل، رب مفعول اولش، اداره مفعول دومش. خب رب دار یعنی صاحب دار، خب صاحب فاعله، دار که مفعول دومه مسکونون فیه، رب هم اطلاق صاحبیت برش میشه فاعله، هم اطلاق ساکن برش میشه فاعله. دار که مفعول دومش اطلاق فاعلیت برش نمیشه، اطلاق مفعولیت درش میشه، دار مسکونون فیه. پس رب که مفعول اول است رتبش مقدمه، چون اطلاق فعالیت در برش میشه، فعال در معناست. دار رتبش مقدم نیست بلکه مؤخر است. چرا؟ چون بر او اطلاق فعالیت نمیشه، او فعال در معنا نیست، بر او اطلاق مفعولیت میشه، دار مسکونون فیه. چون رب فاعل در معناست و دار مفعول در معنا، جایز نیست ضمیر به رب که مفعول اول است و رتبش مقدم است متصل بشه به اداری که مفعول دوم است و رتبش مؤخر است عود کند. چرا جایز نیست؟ برای اینکه عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی لازم میاد، لذا جایز نیست بگیم اسکن ربه داره، این جایز نیست. به خلاف اولی، اولی البسن ثوبه زیدن جایز بود، زیرا که عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی نبود. خب پس اصل این است که اون مفعول در اون مفعولی که فاعل در معناست مقدم بشه، و همون اصل اقتضا میکند که اون مفعولی که مفعول در معناست مؤخر بشه. و روی این رتبه ها یکی از دو مثال صحیح بود، از که البس ثوبه زیدن، و یکی از دو مثال صحیح نبود، اسکن ربه داره. این روی این تفاوت رتبه ها بود. خب پس اصل تقدم مفعول است که فاعل در معنا، و اصل تأخر مفعول است که فاعل در معنا نیست. ولی شش مثال پیش میاد که در آن شش مثال در سه مورد تقدیم اون مفعولی که فاعل در معناست واجب میشه. اصل این بود که مقدم بشه، اصل این بود که بگیم اعطیت زیدن درهمن، ولی اعطیت درهمن زیدن هم جایز بود، این هم جایز بود. اصل این است که بگیم که البست زیدن جبتن، خب البست جبتن زیدن هم جایز بود، این اصل. ولی چون این دو مفعول اختلاف رتبه دارند، در سه مورد تقدیم اون مفعولی که فاعل در معناست واجب میشه، و تأخیر اون مفعولی که فاعل در معنا نیست واجب. در سه مورد دیگر به عکس، تقدیم اون مفعولی که مفعول در معناست واجب میشه، و تأخیر اون مفعولی که فاعل در معناست تأخیر او واجب میشه. حالا اون سه موردی که تقدیم اون مفعولی که فاعل در معناست واجب میشهد بر اون مفعولی که فاعل در معنا نیست، سه موردش یکی کجاست؟ یکی اونجایی است که اگر مفعولی که فاعل در معناست او رو مقدم بداریم، خوف لبس یا لبس هست، اشتباه حاصل می‌کنیم. مثل اعتیتو زیدن امرن اعتیتو از افعال دو مفعول طلبه، مفعول یکیش زید یکی امر، و این قانون را قبلا گذراندیم، گفتیم این افعال دو مفعول طلب اون مفعولی که فاعل در معناست حق تقدم داره، تقدم رتبی داره، در موقعی که لبس و لبس حاصل میشه بایستی او مقدم بشه، تقدمش دلیل، تقدم لفظیش دلیل بر تقدم رتبی شه. لذا اعتیتو زیدن امرن اینجا یعنی عطا کردم من به زید امر را. خب حالا عطا کردی به زید امر را، مقصود متکلم این است که زید معتاله است، آخذه، امر معتاست، مأخوذه. پس زید مفعول اول است متصف به صفت فعالیت، امر مفعول دوم است متصف به صفت مفعولیت، مأخوذه. حالا ما چیکار بکنیم اینجا؟ اینجا باید زید مقدم بشه یا امر؟ زید. برای اینکه اگر زیدی که مفعول اول است و تقدم رتبی داره این مؤخر بشه و امری که مفعول دوم است تقدم رتبی نداره مقدم بشه، لبس حاصل میاد، اشتباه حاصل میشه. مقصود متکلم این است که عطایی تو زیدن امرن، عطا کردن به زید اگر اینجا امر مقدم بشه خلاف مقصود حاصل میشه. اعتیتو امرن زیدن اگر بگیریم، یعنی دادیم به امر زید را، خلاف مقصود حاصل میشه. این یک مورد که تقدیم مفعول فاعل در معنا واجب. مورد دوم، اذا کان ثانی محصورن. مورد دوم از مواردی که تقدیم مفعول اول واجب میشه اونجاست که مفعول دوم محصور باشد به الا، مثل ما اعطیت زیدن الا درهما. خب درهم که مفعول دومه محصورن فیه، و ما گفتیم که اونی که محصورن فیه میخواد مبتدا باشه، میخواد خبر باشه، میخواد فاعل باشه، میخواد مفعول باشه، میخواد مفعول اول باشه، میخواد مفعول دوم باشه، مفعول محصورن فی واجب تأخیره تا اشتباه حاصل نشه. مثل ما اعطیت زیدن الا درهما، اینجا زید که مفعول اوله واجب تقدیم، درهم که مفعول دومه واجب تأخیر. مورد سوم، اذا کان ثانی اسما ظاهرا والاول مزمرا. اگر مفعول دوم اسم ظاهر بود و اولی ضمیر بود، تقدیم مفعول اول بر دومی واجب میشه. مثل الدرهم اعطیته زیدن، ببخشید مثال اینجوریه، مثل اعتیتو که درهمن اینجا اعتیتو دو مفعول گرفته، یکی کاف یکی درهم، و مفعول دویمی که درهمن است اسم ظاهر است و مفعول اول ضمیره. اگر مفعول دویم اسم ظاهر بود و مفعول اول ضمیر بود، تقدیم مفعول اول بر مفعول دویم واجب میشه. مثل همین مثال اعتیتو که درهمن، تقدیم کاف که مفعول اول است و آخذ در معناست بر درهمنی که مفعول دویم است و مأخوذ در معناست واجبه. چرا؟ خب برای این که اینجا ضمیره، و ضمیر وقتی که میخواییم بیاریم یا باید متصل بیاریم یا باید منفصل بیاریم، اگر مؤخرش بداریم باید منفصل بیاریم، و اونجا قانون داریم ما، ولا یجوز ان یجی المنفصل اذا تعطا ان یجی المتصل. اینجا میخوایی ضمیر بیاری، و اگر این ضمیر رو مؤخر بندازی بگی اعتیتو درهمن یاکا، اینجا خلاف اون قانون عمل کرده، اون قانونی که میفرمود که ولا یجوز ان یجی المنفصل، جایز نیست ضمیر منفصل بیاری اذا تعطا ان یجی المتصل، در وقتی که میسر ممکن باشه ضمیر متصل بیاری. و اینجا ممکن است ضمیر متصل بیاریم. چرا؟ ما مفعول اول رو مؤخر بندازیم منفصل بیاد تا خلاف اون قانون اون اصل رفتار کرده باشیم که جایز نیست. پس در صورتی که مفعول اول ضمیر باشد و مفعول دوم اسم ظاهر باشد، تقدیم مفعول اول بر مفعول دوم واجب میشه. در این سه مورد تقدیم مفعول اول بر مفعول دوم واجب و این وجوب بر روی اصل میاد، از تقدیمش بود حالا وجوب پیدا میکند. در سه مورد دیگر برخلاف این اصل میاد. سه مورد دیگر تقدیم مفعول دوم بر مفعول اول واجب میشه. یک، اونجا است که بله اون مفعول اول که فاعل در معناست در سوره اذا کان المفعول الاول محصورا، اگر مفعول اول محصور به الا شد، خب محصور فی واجب تأخیر میشه. مثل ما اعطیتو درهما الا زیدن، ما اعطیتو درهما الا زیدن، خب زید مفعول اول بوده، درهم مفعول دوم و مفعول اول محصور فی قرار گرفته، گفتیم که محصور فی واجب تأخیره. پس مورد یکی از مواردی که واجب میشه تأخیر مفعول اول اونجاست که مفعول اول محصور فیه باشه بعد از الا قرار بگیرد، مثل ما اعطیت درهما الا زیدن. این یک مورد که واجب میشه تأخیر مفعول اول از مفعول دوم. مورد دوم، اذا کان الاول اسما ظاهرا و الثانی ضمیرا، به عکس اون قسم دوم از اونجا، مثل الدرهما اعطیته زیدن، الدرهما اعطیته زیدن. در صورتی که مفعول اول اسم ظاهر بود و مفعول دوم ضمیر بود، تقدیم مفعول دوم بر مفعول اول واجب میشه. مثل الدرهما اعطیته زیدن، خب الدرهما اعطیته زیدن، اعطیته فعل ها یک مفعول، زیدن مفعول دیگر، و اینجا مفعول اول که زید است اسم ظاهر اومده، مفعول دوم که هاست ضمیر اومده، اینجا تقدیم مفعول دوم بر مفعول اول واجبه. حق نداریم در الدرهم اعطیته زیدن زید را مقدم بداریم، بگیم الدرهم اعطیت زیدن یاهو، مفعول دوم را ضمیر منفصل بیاریم متأخر. چرا؟ برای اینکه مخالفت اون با اون قانون میشه. ولا یجوز ان یجی المنفصل اذا تعطا ان یجی المتصل، اینجا جای آوردن ضمیره. خب وقتی که جای آوردن ضمیر باشد، ضمیر هر کجا متصل ممکن باشد، جایز نیست منفصل بیاری. خب اینجا متصل ممکن است دیگه، میگیم الدرهم اعطیته زیدن، خب ها مفعول دوم است، ضمیر آورده شده است، اتصالش هم ممکنه مقدمش میداریم، تقدمش واجب میشه بر زید. حق نداریم بگیم در الدرهم اعطیته زیدن، بگیم الدرهم اعطیت زیدن یاهو، مفعول دوم را ضمیر منفصل بیاریم متأخرین، جایز نیست، زیرا که خلاف اون قانون اتصال ضمیره. این دو مورد که واجب میشد تقدیم مفعول دوم بر مفعول اولی که فاعل در معناست. مورد سوم، اذا کان فی الاول ضمیر یعود علی الثانی نحو اسکن الدار ربها. مورد سوم از مواردی که واجب است تقدیم مفعول دوم بر اولی اونجا است که به مفعول اولی که فاعل در معناست ضمیری متصل شود که به مفعول دوم برگردد. اگر به مفعول اولی که فاعل در معناست ضمیری متصل شد که به مفعول دوم برگردد، تقدیم مفعول دوم واجب میشد، به خاطر اینکه عود ضمیر بر متأخر لفظ وارد نشه، مثل مثالی که قبلا زده بودیم، مثل اسکن الدار ربها. اسکن الدار ربها، اسکن فعل دو مفعول طلبه، یکی ربه که مفعول اولشه فاعل در معناست، که رب به معنای صاحب است و به معنای ساکن، مفعول دومش اداره که به معنی مسکون فیه. در اسکن دار ربها که به ربی که مفعول اول است فاعل در معناست ضمیری متصل شده که به مفعول دومی که مفعول در معناست برمیگردد، و در اینجا تقدیم مفعول دومی که مفعول در معناست بر مفعول اولی که فاعل در معناست و ضمیر به او متصل شده، تقدیم مفعول دوم مفعول در معنا واجب میشه. باید اینجا بگیم اسکن دار ربها، دار مفعول دوم مفعول در معناست مقدم، رب مفعول اول فاعل در معناست مؤخر. چرا؟ برای اینکه اگر اسکن داره ربها، رب که مفعول اول است و فاعل در معناست مقدم بشه، ادار که مفعول دوم است و مفعول در معناست مؤخر بشه، او ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی لازم یاد میشد. اسکن ربها داره، خب اسکن ربها داره به رب فاعل در معنا ضمیر متصل شده، به اداری که مفعول در لفظ است و مفعول در معنا هم هست برمیگردد و این او ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی میشه. حالا اینا رو تطبیق کنیم، اینا ما اگر بخویم خارجی نگیم مطلب مبهم میشه، اگر بگیم به متن خیلی نمیرسیم. خب دقت کنیم، وقد یو بل و حذف حرف الجر، و حذف حرف الجر فی ان و ان المصدریتین، حذف کردن حرف جر در اون جایی که مفعول به واسطه ان باصلش و ان مصدریه باصلشه، حذف حرف جر در ان و ان مصدریتین یتریدو، این اعتراض دارد. اعتراض دارد یعنی چی؟ یعنی اینقدر زیاد که و یقاس علی، برش قیاس می شود کرد، یعنی خود شما هم هر کجا دلتون خواست این کارو بکنید بکنید، اما به این شرط ما امن لبسن، در صورتی که ایمن از لبس و اشتباه باشید، یعنی در صورتی که بدونید حرف جر محذوف چی هست، مثل عجبت ان یدو، خب ان یدو عجبت فی لازمه، ان یدو ان مصدری است با یدو سلش، و اینجا حرف جر در تقدیر است و هست شده، حرف جر بوده، عجبت من ان یدو بوده، خب عجبت من ان یدو، من رفته ان یدو مونده، خب این ان یدو رو ما نمیفهمیم یعنی چی، یدو یعنی چی؟ میگه یدو مضارع وداست، ودا یدی مثل وقا یقی، یدی یدیانی یدونه، مثل یقی یقیانی یقونه، ان اومده رو یدونه نونش رفته شده ان یدو، خب یدو یعنی چی؟ یعنی یعتو، میگه عجبت ان یدو ای یعتو دیه، یه دیه را میارد که تا معنا روشنتر بشه، یعنی تعجب میکنم من من ان یعتو دیه، از این که اعتا بشد داده بشد دیه جنایت. خب پس اینجا عجبت ان یدو، عجبت من ان یدو بوده، من رفته، و برای انه و عجبت انک قائم، عجبت انک قائم هم اینم عجبت من انک قائم بوده، حالا خودش تقدیره را ظاهر کرده، ای من ان یدو در اولی عجبت من ان یدو و در دومی عجبت من انک قائم، خیلی خوب، پس اینجا قیاسی شد. حالا حرف جر که از روی ان و ان رفت، محلشون مجروره به جر باقیه یا نه منصوبه که منصوب نزد حافظ باشه، میگه اختلافه، و محل ان و ان نه هین ازن، در این وقتی که حرف مفعول به واسطه قرار گرفتند و حرف جر از روشون رفته، نصب اند سیبه ویه و الفرا، سیبه ویه و الفرا میگن که اینا در محل نصب هستن، منصوب نزد حافظ، اون ان یدو و انک قائم در محل نصب، و جرن اندل خلیل و الکسائی، خلیل کسائی گفتن محل از جر داره. قال المصنف، مصنف اومده تأیید قول خلیل کسائی را کرده، قال المصنف و یعید قول خلیل کسائی را ما انشده الاخفش، اون شعری که اخفش او را نقل کرده پیدا کرده، انشاء که با همزه است، یعنی خود انسان بگه، انشاد یعنی پیدا کند و نقل بکند روایت کند، ما انشده الاخفش، اون شعری که اخفش او را پیدا کرده، و اون چیه؟ اینه، و ما زرت لیلا ان تکون حبیبتن الیه ولا دینن بها انا طالبه، خب اینجا زرتو، این لیلا و ما زرت لیلا، لیلا مفعول بهشه، اون ان تکونه منصوب نزد حافظ است برای زرتو، لان تکونه بوده، لام روش رفته، ان تکونه حبیبتن مونده، تکونه هی فالشه به لیلا برمیگرد، حبیبتن هم خبرشه، اون اسم خبر، این انتکونه حبیبتن اخفش گفته در محل جره، به چه دلیل؟ به دلیل این که شاعر گفته الیه ولا دینن، این و دینن این لاش که مؤکد ماست، اون هیچ کار است. واو اومده دینن را عطف کرده بر محل انتکونه، یعنی و ما زورت لیلا لانتکونه الی حبیبتن الیه ولا لدینن ولا لدینن از بر محل لانتکونه. پس معلوم میشم اون ان و ان حرف جرشون که رفت محل از جر دارن. خب معنا زیارت نکردم لیلا را به خاطر این که دوست من باشد، ولا دینن بها و نه به خاطر این که مدیون من باشد، پر و پولی از من قرض کرده باشد، نه انا طالبه، بلکه به خاطر جهات دیگر بوده، حالا قوم بودن خیش بودن نمیدونم سله رحم بوده. به جر المعطوف، به جر اون دینی که معطوف است الا انتکونه، اون دینن اعتاده شده است به جر بر محل انتکونه. فعلم از اینجا معلوم میشد انها این انتکونه فی محل جر، از این که دینن به جر اعتاده شده بر او معلوم میشه او در محل جر. خب ما گفتیم که اگر مفعول به واسطه ان و ان باشد، اگر حذف حرف جر اشتباه نداشته باشد قیاسی، خودتون هر کجا دلتون خواست این کارا رو بکنید، اگر اشتباه داشته باشد چطور؟ اونجا قیاسی است یا اصلا جایز نیست؟ یا نه این است که جایز نیست، نه این است که قیاسی نیست. میگد که اونجا نه این است که جایز نیست، نه این است که قیاسی باشه. قیاسی نیست و اینطور هم نیست جایزم نباشه، یعنی واردم شده سماعا. فرماید فإن لم يؤمن اللفظ، اگر با حذف حرف جر ما را ایمن از لفظ نداشت، اگر حرف جر را حذف کردیم معمون از اشتباه نبودیم، لم یترد الحذف، حذف اعتراض ندارد، یعنی قیاسی نیست. اما اینطور نیست که جایز نباشه، در کلام عرب نباشه، بلکه سماعا وارد شده. مثل رغبت فی انک تقوم، رغبت فی انک تقوم اینجا لفظ هست ولی منظالیک حرف جر میشد حذف کرد. بگیم رغبت انک تقوم یا فی در تقدیر باشد یا ان در تقدیر باشه، اختیار با متکلم میشه. از یحتمل ان یکون المعذوف و ان، رغبت فی انک تقوم اگر فی را حذف بکنی احتمال دارد که اونی که معذوف است ان باشه نه فی، پس اینجا لبس داره. با این که لبس داره عرب میگه، گاهی میگه، میفرماید که ولا یلزم من عدم الاطراد، من عدم اطراد. ما گفتیم که اگر لبس نبود اطراد دارد، اگر لبس بود اطراد ندارد. حالا اگر لبس نبود اطراد ندارد، این معناش این نیست که پس جایزم نیست، لازم بیاد عدم جواز، نه جایز هست سماعن ولی شما نمیتونید قیاس کنید. فرماد ولا یلزم من عدم الاطراد، لازم نمیاد از این که گفتیم اطراد ندارد ای القیاس، یعنی قیاسی نیست، از این لازم نمیاد عدم الورود که واردم نشده باشد، نه قیاسی نیست، با وجود لبس قیاسی نیست ولی گای سمایی همیست. فلا یشکلو، پس اشکالی نمیتونید بکنید به قول خدا تعالی و ترغبون انتن که حوهن، نه و بگید آقا اینجا ترغبونه فعل لازم است و ان تنکیوهنه مفعول به واسطش است و رقبه هم با فی متعدی میشه هم با ان متعدی میشه و اینجا اگر حذف بشه محل لبس و شبه و التباس اشتباهه و اشتباه التباس هم در قرآن نباید باشه، پس چرا اینطور شده؟ میگم ما گفتیم آقا با وجود لبس اعتراض نداره، قیاسی نیست ولی سمایی که هست این سماش، پس اشکال نمیشه در قول خدا تعالی و ترغبون ان تنکحوهن. بعد میگه فتعمل، تعمل کن ببینیم اصلش اینجا اشتباه هست یا نیست. شاید میخواد بگن نیست، اگر این زنها زنهای خوبند و نجیبند و مالدارن همه کس میل دارد بگیره، اگر زنهای زشت و فقیر و بله ناجورن هیچ که میل ندارد اهم میشه. خب فصلیست در مراتب مفاعی، فیلد و مفعول طلب، ببینیم کدوم رتبش مقدمه کدوم مؤخر، رتب جمع رتبه است. در مراتب مفعولا و ما یتعلق بذالک و اون احکامی که متعلق به این مفاعیلی است که دارای رتبه هستند، که کدوم باید واجب تقدیم باشن کدوم واجب تأخیر باشن، چه مورد جایز است تقدیم و تأخیر، چه مورد واجب است، اونا ما یتعلق بهش اون وجوبه وجوب تقدم وجوب تأخره. حالا ول اصلو میفرماید از سبق و مفعولین، از سبقت گرفتن مفعولی است که هو فاعلون معنن، که او فاعل باشد در معنا. خب سبقت بگیرد بر کی؟ مفعولن، این مفعولن مفعولن به سبق است. سبقت بگیرد این مفعول فاعل در معنا بر کی؟ مفعولن، بر مفعولی که لیس کذالک، که فاعل در معنا نباشه. مثل من از قول تو که در این مثال است، مفعول فاعل در معنا است که اصل این است که مقدم باشه و شده. مثل قول، مثل من از قول تو البسن منظارکم نسج الیمن. خب البسن فعل دو مفعول دارد، یکی من، یکی هم نسج الیمن. خب من فاعل در معناست، اصل این است که مقدم بشه و ابن مالک مقدمش داشته. نسج مفعول دویه میشه، مفعول در معناست، اصل این است که مؤخر بشه و ابن مالک مؤخرش هم داشته. البسن منظارکم نسج الیمن، بپوشون کسی که زیارت میکند شما را نسج یمن، پادشاه یمنی را. مثل البسن زیدن صوبن. وقتی که این اصل را داریم، این من مثلا فاعل در معناست، نسج مفعول در معناست، بنابراین و من ثم جازه، به خاطر این جایز شده است البسن صوبه زیدن. حب صوب ضمیر متصل شده است برگردد به زید، این عود ضمیر به متأخر لفظی ورود بین نیست، برای اینکه زید رتبش مقدمه. این جایز شده و روی این اصل، یکی فاعل در معنا، یکی مفعول در معنا، مفعول در معنا رتبش هم متأخر است، امتنع، ممتنع و قدغن است این مثال. اسکن رب حد داره، این قدغنی که بر رب فاعل در معنا که مفعول اول اسکن است ضمیر متصل بشه به ادار مفعول دویم که مفعول در معناست برگردد، این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبیه اینجا. خب پس اصل تقدیم مفعول فاعل در معنا و تأخیر مفعول مفعول در معناست. حالا ببینیم این اصل جاهای وجوب پیدا میکند یا به همچنین عکس این اصل جاهای وجوب پیدا میکند یا نه، اونا را میگه. میگه ویلزم هذا الاصل، و لازم میاد این اصل، یعنی تقدم مفعول فاعل در معنا لازم میشه، تقدم اون مفعول فاعل که فاعل در معناست، لموجب ارا، به خاطر یک موجبی که اون موجب ارا ای وجد یافت شده. خب اون موجبات موجب میشن که تقدم مفعول فاعل در معنا واجب بشه. سه مورده: یک، که انخیف لبس الاول بثانی، یکی اونجاییست که اشتباه بشد، ترس داشته باشیم اشتباه اولی به دویمی، اونجا اولی حتما باید مقدم بشه. مثل اعطیتو زیدن امرن، اعطیتو زیدن امرن، اینجا تقدم زید که مفعول اول فاعل در معناست واجب میشه بر امر، برای اینکه اگر امر مقدم بشه اشتباه حاصل میشه، خلاف مقصود. دویم، او کان ثانی معصورن، یا مفعول دویم معصورن فی باشه، اونجا تقدم مفعول فاعل در معنا واجب میشه. مثل ما اعطیت زیدن الا درهم، تقدم زید که فاعل در معناست واجب میشه، تأخر درهم واجب. مورد سیوم، او ثانی ظاهرن والاول مزمرن، یا اینکه مفعول دوم اسم ظاهر باشه و مفعول اول ضمیر باشه، اونجا هم تقدیم مفعول اولی که فاعل در معناست واجب میشه. مثل اعطیت که درهم، خب در این سه مورد تقدیم مفعول فاعل در معنا واجب، در سه مورد دیگر تقدیم مفعول مفعول در معنا واجب میشد بر مفعول فاعل در معنا. این و ترک اون سه مورد دیگر رو میگه. میفرماد و ترک ذاک الاصل، حتما ترک این اصل، حتما قد یرا، حتما گاهی دیده میشه، اونم لموجبه، اونم به خاطر یک علل وجهاتی. یکی این که انکان الاولو محصورن، مثل این که اولی محصورن فی باشه. خب اولی محصورن فیش باشه، هر محصورن فی واجب تأخیره، میخواد مفعول باشه میخواد نباشه. مثل ما اعطیتو درهم الا زیدن، این یک مورد. دو، او ظاهرن و ثانی ضمیرن، یا این که اولی اسم ظاهری باشه و دویمی زمیر، اینجا تقدیم دویمی واجب میشه. مثلا ادرهم اعتی تو هو زیدن، اولی زید است اسم ظاهره، دویمی هاست زمیر، تقدیم دویمی واجب میشه، کما اینکه شده در این مثال. مورد سیم او فیهی، یا اینکه در مفعول اولی که فاعل در معناست ضمیر یعود علی ثانی، ضمیری باشد که برگردد به مفعول دومی که مفعول در معنا هم هست، اینجا هم تقدیم دومی واجب میشه، کما تقدم، همونطوری که مثالش گذشت. در کجا؟ در اینجا گفت ومتنع اسکن ربه داره، ومتنع اسکن ربه داره، در اسکن ربه داره به رب که مفعول اول است ضمیر متصل شده است که به ادار برمیگرده، اینجا نباید دار متأخر بشه، برای اینکه عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی میشه، باید اداری که مفعول دوم است بیاد مقدم بشه، بگیم اسکن داره ربها، تا عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی لازم نیاد. خب اینم که تموم شد، حالا مثل این که یه چند دقیقه داریم میرسیم یه قانون دیگر بخونیم. خب حذف مفعول به، به طور کلی حذف فضله، میخواد مفعول کلیه منصوبات فضله هستن، هرچه مرفوع نبود و منصوب بود، چه مفعول به، چه مفعول فی، چه مفعول لا، چه مفعول مع، چه تمیز، چه حال، همه چه استثنا مستثنا، همه فضله هستن. این قانون کلی داشته باشی. رکن فقط مبتدا و خبر است و فعل و فاعل، یا فعل و نائب جای فاعل، مسند و مسند الیه رکن، بقیه فضله. منتها گاهی بعضی از فضلات موقوف علیه المقاصد میشن، حذفشون جایز نیست، اون لعلل دیگری، لعلل عوارض دیگری، عوارض خارجی هم. یا حالا آیا حذف فضله جایز است یا نه؟ مثلا مفعول به را جایز است حذف کنیم یا نه؟ میفهمید بله، برای خاطر اغراض لفظی و معنویه میتونید مفعول به را حذف بکنید. پس و حذف فضلت نه عجز، حذف فضله که مفعول به از اون است عجز جایز بدون. چرا؟ لغر از این لفظی نو معنوی، یا به خاطر اغراض لفظیه که حالا مثال میزنیم، یا به خاطر اغراض معنویه، اما ان لم یزر، اگر مضر نباشد این حذف. خب حذف مضر مثل چی؟ حالا ببینیم میرسیم یا نه. ما اونجایی که حذف مفعول به خاطر اغراض لفظیه یا معنویه جایز است مثال بزنیم، ببینیم میرسیم به بعدش یا نه. یه وقت حذف مفعول به جایز میشه به خاطر غرض لفظی. غرض لفظی مثل چی؟ مثل اختصار، میخوایم کلامون مختصر باشه، مفعول به را حذف. یا مثل تناسب فواصل، میخوایم که آخر اسجاء و قوافی یکسون بشه، اگر مفعول رو بیاریم یکسون نمیشه، مفعول رو حذف میکنیم تا آخر و آخر اسجا سجها و آخر آیات یکسون بشه. خب غرض لفظی که به خاطر تناسب فواصل باشه، یعنی به خاطر یک نظم، یک نسق و یک نوا بودن، نواخت بودن آخر فواصل باشه، مثل چی؟ مثل این آیه ما ودعک ربک و ما قلا و ما قلا و ما قلا که بوده و شمس و وحا و لیل اذا سجا، این آخرشون الفه، و شمس و وحا و لیل اذا سجا، اینجوری ها، و زها، بله ببخشید، و زها و لیل اذا سجا، و زها آخرش الفه، و لیل اذا سجا اونم آخرش الفه. ما ودعک ربک و ما قلا، قلا فعل است و هو فاعل، بر به الله برمیگردد، مفعولش اینجا کاف بوده هستید هستش و ما قلا کس، کاف انداختن برای تناسب فواصل، برای اینکه یه نواخت باشند اواخر این آیات به الف، این غرض لفظیه، برای اینکه آخر اینا همه به الف تمام بشه. یا به خاطر اختصار، مثل فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اینجا مفعول های تفعلوا هست شده برای اختصار. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ وَلَنْ تَفْعَلُوهُ، دو تا مفعول هست شده برای اختصار، این غرض لفظی. یه وقت هم هست مفعول به خاطر غرض معنویه. غرض معنوی چیه؟ غرض معنی است که متکلم قصد یک معنای میکند. اون معنا چیه؟ اون احتقار و حقیر شمردن اون مفعول است. مثل کتب الله لأغلبن انا و رسولی. کتب الله لأغلبن یعنی لأغلبن الکافرین. اغلبن فعل متعدی است، انا فاعل مفعول به که الکافرین بوده هست شده. برای چی هست شده؟ فضلا چرا هست شده؟ یا به خاطر غرض معنوی که تحقیر مفعول باشه، تحقیر کافرین. حالا تطبیق کنیم. فرماد که و حذف فضلت و حذف مفعول فضلت. حذف اون مفعول، چون کلام ما در مفعول است، فعلا مفعول را آورده. و حذف مفعول فضلت، حذف مفعولی که فضل است. فضل چیه؟ بیان لم یکن عهد مفعول زنه، این که یکی از دو مفعول زنه نباشه، چون دو مفعول زنه هر دو رکنن مفضوع خبر در اصل نا فضله نیستن. حسب فضله را عجز لغرزن، به خاطر یک غرزه، غرز اما لفظی مثل تناسب فواصل، اول ایجاز، ایجاز یعنی اختصار، و مثل غرزی که ایجاز اختصار باشد، و اما معنوی، و یا به خاطر غرز معنوی. غرز معنوی مثل چی؟ که احتقاری، مثل تحقیر مفعول. این های احتقاری به اون مفعول برمیگردن. حذف مفعولن که احتقاری یعنی احتقار مفعول. آقا حذف مفعول فضله یا به خاطر غرض لفظی یا به خاطر غرض معنوی عجز. حالا مثال حذف فضله و مفعول به خاطر غرض لفظی، مثل ما ود اکرب بکا و ما قلا و الزحا و الزحا و اللیل اذا سجا، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترى الله. همش ألف باشه. قلى يعني أبغزك، ما ودعك ربك وما قلى يعني وما أبغزك وما تردك، ترى دشمن نداشته، تردد نکرده. خب این یک مثال برای غرض لفظی. باز مثال دیگر برای غرض لفظی که اختصار ایجاز باشه، مثل فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا آیه است، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. حالا اینجا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ وَلَنْ تَفْعَلُوهُ بوده، دو تا مفعول هست شدن تو فضله به خاطر اختصار. خب برای غرض معنوی هم مثال بزن، مثل کتب الله لأغلبن انا و رسولی، لأغلبن الکافرین، اون الکافرین مفعول به بوده به خاطر غرض معنوی شده، و رسول که عطف بر فاعل اغلبن است، عطف بر فاعله. و هازا آقا علم یزه میرسیم نه؟ مثل دیگه وقت نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و